الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. در آیه عزیز 31 فرمود پیامبر هیچ پیامبری نیست که دشمن نداشته محال است راستی در صحنه بیاید و کجان مقابله نکنه. یک بحث خیلی روشن، اگر جامعه همه راستن پس پیامبر چه نیاز، و اگر راست نیستن پس کجان رو سکوت و سکون و سازش با پیامبر چگونه؟ در آیه عزیز 31 فرمود لکل نبیین عدو من المجرم. در آیه 32 فرمود که از نمونه های دشمنی این نیست که شمشیر می کشن، این است که نگاه دینی رو زیر سوال می برن، بهانه می گیرن برخورد فلسفی با مبانی دینی میکنن، میان میگن که اگر پیامبر تو حق آوردی، مقداری از حق را اگر آوردی که مقداری را نیاوردی پس دینت ناقص است، یا اصلا حق نیستی یا مقداری از حق پیشه. اگر اصلا حق نیستی که پس چه ادعایی است؟ اگر مدعی هستی حقی، حق، راستی، بصیرت یعنی همه حق پیشش باشه، اگر من مقداری از حقایق رو بدانم مقداری ندانم، به اندازه که نمیدانم جاهلم، پس به همون اندازه که نمیدانم نمیتونم هدایت کنم، پس به همون اندازه شما را گمراه میکنم. پیامبر طبق حرف خودت و زندگی خودت همه حق را نمیاری، یواش یواش آیات میاد، پس چون آهسته آهسته به مرور آیات میاد، آیات بنا به حرف تو حق است و بصیرت است، کم کم می آید، پس کم کم تو بصیر می شه، پس اون چیزهایی که نیامده است بصیرتش هم نیامده است، پس دین تو به دلیل حرف خودت ناقص است. وقتی همه حرف را با هم نیبردی پس هدایت هم نمیتونی بکنی، چون هدایت یعنی همه ی حق پیشت باشه تا بتونی به بقیه همه حق رو بگی. در نتیجه تو اساساً زیر بنای کارت نمیتونه هدایت باشه. بعد آدم خوبی هستی باش، حرف خوب بزنی بزن، خیلی ها حرف خوب بزن، تو ادعای نیست که یه آدم خوبی هستی. ادعا پیامبرا مثل ادعای کنفسیوس و لابوتسه و گاندی و این حرف های که نیست که اینا، گاندی میگه من یه سرکسایی به نظرم خوبه میکنم، این کارو میخواید شما بکنیم کنیم، پیامبره این حرف ها نمیزنن، پیامبره میگن همه ی حق ما آوردیم و غیر مشر ما همه ی باطل است. حرف خیلی بزرگه، طرف هم اومده است به همین حرف حمله میکنه. دو تا نکته میخوام حالا در اینجا، اولا نگاه کنید خدا دشمنی ها را چه چیزایی میدانه. ما گاهی فکر میکنیم که دشمنی فقط اینه که ابو سفیان شمشیر بکشه بیاد جنگ را بندازه. اصلا این حرفا رو نزن. میگه پیامبر، هر پیامبری را دشمن قرار دادیم براش. بعد میگه نمونه دشمنی، این که اینجوری میان حرف بزنن دشمن به این دقیقی عاقل از نظر ظاهر، اینه که مصداق واقعی دشمنه. این جمله است که شما میبینید که از پادر میاره اندیشه دینی را اگر که دینداران درست مسئله را نفهمن. جوابش رو همینطور که اون جلسه بحث شد دو مرحله داره. یه مرحله همون که پیامبر همین که مبعوث شد همه حقیقت خارج از ظهور لفظی به شکل مقام معنوی به قلب مبارکش نازل شد، که در سوره قدر که بحث شد به لطف خدا نسبتاً این مسئله حل شد. قرآن در جای دیگه فرموده است که یک جا ما نازل کردیم قرآن رو، که ظاهرن این بحثش اون جلسه تا اینجا شد. پس بنابراین قرآن همش میشه پیامبر است. ظهور لفظیش برای چیه؟ حالا اینجا این خواهد هم نبود کزال کلم نصبت بهی فعاده، این که دائم در الفاظ خاص تراشیده شده و تنظیم شده توسط خداوند از طریق جبرائیل برا تو می آوریم و به قلبت می رسانیم، برای اینه که قلب دائم ثابت باشه در اون حقیقتی که در ابتدا گرفته. خیلی عالی شد. یه بحث نیست که انسان حقا دارد، یه بحث نیست که این حقی که دارد چگونه حفظ کنه. شما همینطور، من زیر این آیه نوشتم که ما هم باید به مرور بگیریم، برای منظورم حقا به مرور بگیریم یا آیات الهی را به مرور بگیریم تا اون حقی که داریم ثبت و محکم بشه. دو مرحله شد. ما اول از خودمون بگیم، ما یه فطرت داریم، فطرت ما حق میشناسه، ذات هر انسانی با حق روبرو شده است، با کل حق. وقتی آدم با حق روبرو بشه به حق بهش بگید الستو برب بکن، و اینم بگه قالو و همه بگن بدا، پس حق و دید است. حق و دید است یعنی چه؟ تمام حقایق را میشناسه. حق و دید است یعنی چه؟ حق چه واسعی است که حق حق است. حق دیدن یعنی همه کمالات رو انسان باش روبرو شده است و تماس گرفته است. حق را دید است چشمی نیست، نه حق ماهیت است نه انسان اونجا چشم داشته است. یعنی قلب با حق، حق مقام معنوی کل است، قلبم مقام تماس با حق است. این دوتا با هم رو سر بردن مدتی. باده خورده استی؟ بادا یادتان. خب این یه معنی. حالا اگه بخواید اینا حفظ کنید باید دائم از طریق ذکری این مقام حفظ کنید. ذکر اسمش قرآن است. کدوم قرآن؟ این قرآن که نازل شده است توسط جبرئیل. اون قرآن اولیه چی هست؟ اون معرفت هست، اون قلب هست. اون رویت اولیه چی بود؟ اون خود مقامش بود. این که ما میشینیم اینجا قرآن میخونیم چی میشه؟ قرآن میخونیم صبح ها چی میشه؟ این ذکر هست. این چه کار میکنه؟ اون از سفتش میکنه که یادمون بره. نمیدونم حالش رو دارید، دقت کنید به این نکته برادون پیشمنه. گاهی یه حادثه میبینید، یعنی با همین چشمتون یه حادثه میبینید، مثلا میبینید که تو آزمایشگاه این دو تا عنصر رو با هم ترکیب کردیم، این عنصر جدید به وجود. این یه چیز حسی و با شما رو ببینید مقام است. گاهی خواب میبینید که یه کسی به شما یه نکته کن، هر دوش در ظاهر دونو یه نو دریافت، ولی اگه دقت کنین خواب کهیدن بعد از یه مدت اگه روش متمرکز نشید یادتون میره، اصلا از دست دون میره. اما اون که تو آزمایشگاه خاطرش دیدین خیلی دیرتر یادتون بره، شاید هم اصلا یادتون بره. چرا؟ چون اون که با قلب دیدین مقام هست، این را باید با ذکر حفظش کنید. این قرآنی که شما میخوانید و خدا لطف میکنه هممون میخوانیم، این مال اینه که اون مقام قلبی معنوی که میشناسیم حفظ بشه. این در مورد پیامبر خاص است، در مورد ما عام است. چطوری؟ برای پیامبر علاوه بر اون مقام قلبی فطری، یک ظهور شهودی غیبی کل قرآن داشت است که همون شب قدر است. انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر همه قرآن نازل شد. اینه بهش میگه این مسیج شهود عرفا است. فرقش با شهود عرفا چیه؟ که این همه حقیقت و سر عالم رو براش به قلبش آوردن. این دو مرحله. یه مرحله همون که حقیقت مطلق است و به قلبش آوردن به شکل الفاظ که همراه با دریافت قلبی است و همراه با دریافت گوش است، جبرائیل براش ظاهر کرد. این سومیش برای چیه است؟ اولا اگه بخواد در الفاظ خاص بگید، الفاظ جنس ماده است، تدریجی است جنسش. ثانیاً اگه بخواد اون مقام قلبی شهودی که کل اسرار عالم رو دریافت کرده است رو حفظ کنه، باید همون مقام مثل خواب دیگه یه آدم از دست میده، برای اینکه از دست نره اون شهود باید 23 سال دیگه بیان و حتماً هم میدانه دیگه. یه بحث جداییست که میشن همه قرآن را در هر آیه ای یا هر همه آیه یا در هر سوره ای یا در هر آیه ای یافت. اون بحثش را باز داشته باشیم. ما از احوالات بزرگان داریم که حتی گفته بودن که ما همه قرآن را میتونیم در یه آیه نشون بدیم. نمونش هم که شما خودتون میگنیم که قل هو الله و احد یک سکون چی میفهمدی از یک سوم قرآن؟ وقتی فرمود که من نقطه بسم الله هستم، خب یعنی چی؟ یعنی من قرآن ناطقم. این شروع بسم الله همه یه قرآن میشه. اینا یعنی شبه کننده اصلا متوجه نیست مقام قرآن را. ما در خود فرمایشات علامه رحمت الله علیه میبینیم علامه طباطبایی گاهی واقعا مقدار زیادی از قرآن را از یه سوره و یه آیه میکشه، خودش هم گاهی اشاره میکنه. این تازه معلوم نیست که یه آیه یا یه سوره که بر پیامبر نازل شده است مقداری از قرآن نازل شده است. قرآن نمیشناسه. در خبر داریم امام معصوم پرسیدن که مردم راجع به اون شجره ممنوعه چی میگن؟ که شیطان گفت به خود صحابه هر کدوم یه چیزی گفتن، گفت یه ادی میگن نم گندم سی بزن. امام گفتن همه اینا با هم جوست. جنس مقامات غیبی اینجوریست که همهش یه چیز است، یه چیز همه چیز است. نمونه سادشم خدا. خدا هم حی است، هم قیوم است، هم قادر است، هم علیم است. آهیش که دنیا نیست فقط خدا است. نه یعنی بچه داره نعوذ بالله خدا، فقط خدا خدا است، همه چیز هست. و حالا قرآن بر قلب کسی اگه واقعا نازل بشه، هر آیه همه قرآن است. پس هم شبهه مشکل است، هم جواب شیرین است. یعنی گاهی شبهه ها باعث شد که تازه آدم ذهنش باز بشه. کذالک لنثبت به فؤادک، اینجوری نازل کردیم قرآن را، نه برای اینکه یواش یواش حقا به تو بدیم، حقا همیشه همش را داری تو، یعنی که قلبت ثابت بشی. پس ذکر هست و رتلنا ترتیلا، منظم با حساب نازل کرد. بعد می فرماد که ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیر. پیغمبر قصه چیز دیگه است. این دشمنان نگاهشان نگاه خاص است. اول معنی ظاهری آیه، برای تو این مشرکی نیمدن، به طرف تو نیمدن با یک وصفی، مثالی، قصه، یک قامی سوراخ نکردن الا جئنا که جئنا. اونجا گفت یعتونه که اونا نیمدن پیش تو الا یه نقشه داشتن تو حرفشون. نگران نباش، جئنا که بالحق. خب ما بم از این در اونا اومدن، هر چه ما کردیم طرف باطلش رو دست روش گذاشتن، ما و طرف حقش رو تو و بهترین تفسیرش و احسن تفسیر. خیلی قابلت شد. ولا یعتونک بمثله الا جئناک بالحق. آیا میشه یک روزی خدا به ما کمک کنه یه همچه آیهی به قلب ما برسه، قلب اینقدر مقامش پاک بشه که یهو برسه بهش که نگران نباش، هر حیله‌ای، هر نقشه‌ای، هر تهمتی، هر تحلیل غلطی که دشمن میکنه نگران نباش، ما در قلب تو میدم این جنبه های نورانی قلبیه. دوباره آیه رو بخونیم با هم، میخوام مثال بزنم، میترسم که آیه دستمون نباشه. لا یعتونک، اونا، اون مشرکی، اون دشمنا، دشمن رسالت، شمشیر زنان نیستن، اونا پادوهای دشمنان. دشمنان رسالت اونان که فلسفه حقانیت رسالت را زیر سوال میبرن. اینا خیلی ضربه میشه. پیامبر اینا چطوری برخورد میکنن؟ مثلای میارم، وصفای میارم که ما درست برعکسش برا تو حق شایران میگم و بهترین تفسیر شایران. یه مثال میزنی و بعد دوباره آیه رو میکنم. آیه خیلی آیه است. مثال یه وقته که شما میرید خونتون، شیطان است دیگه، برای این که امتحان کنه خدا شما را، شیطان هم آورده است دیگه، میرید یه با یه حادثه رو برمیشی. خب شیطان حتما جنبه منفیشی را به شما القا میکنه دیگه، میدونید مثلا عیالتون نیست خونه، مادرتون نیست، حالا که یه زورم رفتیم، حتما به قلب شما این میرسید، اگه نرسد آدم نیست، الا این که فقط بتونه زود ردش کنه که این کجا رفت، اصلا محل نمیزنه، ببین از ما نپرسید، حالا نه نهار درست کرده است. این جمعه خوب، حالا اگه قلب ایمانی باشه، قلب ایمانی، همین حالا سروش قیمی که این حادثه را تفسیر صحیح، تفسیر حق باشه میکنه که چی باید، اگه میشه این بدون خبر بره، حتما یه محضور داشته است، بنده خدا نتونستم به ما بگه، حتما هم وقتی خبر پیدا شد شما یقین داشته باشید جنبه خوشبینی شما جنبه واقعیه، استثناء نداریم الا با فاسق. یعنی اون سروشی که میدمد بر قلب شما که میاد، که میاد سراغ شما، جئنا که میاد سراغ شما، که نگران نباش، این حتما قصد بی‌محل نداشت. یعنی این حادثه را دو کس تفسیر کردن دیگه، یکی دشمن شما با وسوسه و همینم نا اوبردا، جئنا ما یعنی ملک، یکی هم ملک با الهام. این مثال خیلی دست و پا شکسته ای بود. مثال باز می‌کنیم، هر چیزی در این عالم هست یه جنبه‌ای دارد که شما اگر مواظب نباشی جنبه باطل میشه برای شما. خدا حق خلق کرد، هر چیز یه جنبه حق دارد. نمونش چی؟ به مرور نازل شدن قرآن. حق است که به مرور نازل شدن قرآن یه جنبه باطل ندارد، ولی آدمی که کج است از این حق جنبه باطل میگیره. حق است که قرآن به مرور نازل شده است، چه حق چه ضرری داره؟ چون اونی که قرآن رو به مرور نازل کرد که قبلا آفتهایی که اگه صرف استمرار بود جلوش گرفت، اول به قلب پیامبر مطلق و یک جا نازل کرد، بعد هم به مرور نازل شد. خب حالا حقی که بعد از اون نزول دفعی به مرور نازل کرد، خب حقه بگه غیر این میشد. حالا اگه کسی مریض بشه میان این به مرور نازل کردن چه کار میکنه؟ جنبه باطلی ازش میبینه، جنبه باطلی ازش میبینه. خدا میاد چه کار میکنه؟ میگه نبیان بر این که ما به مرور نازل کردیم برای این است که قلبتو محکم میکنه، وقت آروم آروم میتونی بخونی، شمرده شمرده میشه. این که به مرور نازل کردن که باعث شد قلب محکم بشه و شمرده شمرده بشه رو این چیه؟ احسن تفسیر. دشمن چطور اینو بس میکنه؟ جنبه باز میریم مطلب همین دقت کنین مهمه است. یعنی دشمن دین یعنی کسی که مقابل نبی است، تمام این عالم را جنبه های باطلی ازش میگیرد و خودش از حق محروم میکنه. سر دنیا، نفس دنیا، جنبه باطن دنیا چیست؟ مشغول دنیا شد. جنبه حق دنیا اینست؟ محل امتحان. دشمنان تو پیامبر یک منطق دارند، یک انگیزه. منطقشون چیست؟ که اصل رسالت زیر سوال. مرض و انگیزشون چیست؟ که جنبه های باطل را می سازند و بهش می پردازند. ولا یعتونک به مثل الا جئناک بالحق، الا اینکه ما میاریم برای تو همون که اونا دست روش گذاشتند را طرف حقش را، همونا، همون مثل را، همون وصل را. بعد چیشه برای تو میداریم؟ احسن تفسیر ها. وقت از این آیه شما واقعا آرزوهاتون سر بکشید که خدایا به ما کمک کن که ما و از این حادثه های عالم جنبه هایی که تو نگاه میکنی را ببینیم. نمونه کم ندار. جنگ 8 ساله در چشم خدا ببین چی بود؟ در چشم یه آدم اهل دانش، همه چی، شهادت، پاشی کستن، فقر، بیکاری، تمام اینا در چشم اهل بصیرت یه احسن تفسیر داره.
بخوایم هر چیز اینه که گاهی همه حادث های میشه شلوغی ها گاهی در انتخابات حتما چشم دینا باز کنی بخوایم چشم دینا ببندی شیطان تو صحنه میاد و شما یه بار امتحان کنید. من که هر روز هم عجیب هم خدا هی سطمه میخوریم چون میخواد به ما ثابت کنه که خیلی فاصله داری از حق. عموماً آدم دیر به جنبه بینه جنبه باطل حادثه، جنبه باطل حادثه براش تر شده. وقت میدونیم که آدم آبروش به شیطان پا آبرو ما هست، آبرو دونه میبریم، آبرو بشه مردم هم مثلا تو عالم هستی آدم بیا اصلا دیگه روش نمیشه به ما خدا هر روز اینجوری میشه دیگه. هیچ چه عجیبی من یه مورد دو مورد نیست، هر چیز گاهی فردا خدا کمک میکنه آدم میفهمد که ببینی دوباره اینجا خراب کرد. بله اون هنر نیست که آدم تازه خراب بکنه در دلیل بجورد که ناخه حق با من بود، نه که مشکل هم نمی کنه، نه که مشکل هم نمی کنه. بگرد ببین که حق باد نبود و جنبه باطل رو دیدی دیگه این خیلی ظلمت هست که اون بالاخره منم حق داشتم، منم حق داشتم. یعنی چرا نگاه باطل بود، چرا با غضب بود؟ خیلی قشنگ نیست بیان برای خدا صلوات الله علیه و آله. عوازم نصیحت میکنم که عوازم یکی از صفات باید باشید که با مردم مدارا کنید. اینه یعنی چه؟ یعنی نگاه به عالم از جنبه اقسم تفسیر با مردم باید میدارم، واقعا باید مردم هر چه هم ما به گناه میرفتیم. مثلا شما مثال خیلی ساده قدیما من این مثال میزدم دیگه، مثلا یه وقت دیدیم که این خیابونا دو طرف است دیگه، ماشینه این طرفی خب نباید بیان این طرف ماشینه، خب یه راهی نیست بگم خب ولی این متخلفا رو چه کارش میکنیم که نیان یا مثلا همین میخواد که کف خیابونا میکارن تو بالاخره هم که میخواد بیاد این طرف یه خود ضربه بخوره ماشینش برگرده سر جاش. یه وقت میگم یاد نیست که کلا وای میذاشت از سر خیابونا که همچی که تو اومدی من درد داغون بشی. قبلش که یه سه عجیبی بود بلوک میذاشتن که همچی که میخوای یه این بر اینگار میخوری به صد سکندر، همچی خودتا خونوادت همه نامه بشی. تا یه شب من توی خیابانی میمدم اصلا هم نمیدونستم یه رفت من پای خیر بکنم، ولی برگشتیم واقعا من این خیابان اصلا معلوم نبود منم قصده اینو بیام اون بر اصلا نداشتن چراغ جلوغم افتاد چشمم تو من اومدیم همچی ما خوردیم به یکی این بود که موتور ماشینمون کنده شد. خب بابا میخواستیم ما رو تنبیه کنیم راست همین که ما جالبه که خیابون یه محور نبوده، یعنی این خیابون این بر با خیابون این بر دو محور شد. بعد فهمیدیم که نه بابا اینقدر اینجا آدم کشته از حالا باز ما نمردیم. بعدم برش داشت بعدم برش داشت. این روحیه کسیست که نمیفهمه با خطاکار چقدر نمیگن نداشتن مدارا، یعنی جنبه حق، یعنی واقعا میخواست مثال میزن خواسته منو تنبیه کنه. خب مثلا تنبیه یعنی کسی که قصد خطا داشته باشه حالا تنبیهش کنی، حالا جنبه حق خطای بنده چقدر بود که جوابش این بود؟ یک وضعی بعد شما افتر سن بمیره فرمون کت شد رفت تو سینه ای من ایمانی میسینه چطورید نه پوکی، یعنی فرمون کده یعنی از این پلمونه هست وسط خیابونم آهن کد میکنن اینجوری کد شد با سینه ما. حالا این چه تنبیه تفسیر احسن خطا شاید داره، شاید دوی این از خودخواهیه توست که خطا داده میبینیم، شاید من نمیدونم، من مثالیه که دیدم میزنم چون برای خودم پیش منه. بنده معتقدم که این مدارا با مردم نیست، این احسن تفسیر حادثه ها و نیست. بله مثال اوز میخوام مثال خودمون بود چون پیش اومده بود برای خود. حاصل قضیه البته من در این کار خیلی خیر دیدم، برای من خیر بود اصلا برای من شر نبود خدا میدان، اما برای اونها که این کار کردن احتمالا مشکل هست. یعنی بنده از روز قیامت حتی گلم نمیدن محلا نمیدن گرگرین آبیدن این کار کردن بابا هم نمیدن نگاهش بکنم میرم دنبال خودم بهشت خودم انشاءالله میرم. کاری واسه بحث کنیم. اما یعنی بنده هیچ گله‌ای ندارم از اینا که این کاری کردن، ولی کار خوبی ظاهرا نکردن، چون ما به نتیجه که می‌خواستیم به لطف خدا رسیدیم. حالا که این آیه را من هم نگرانم که این آیه را دارم ازش رد میشم، همم که در حاله بیشه از این نمیشه روی آیه باستاد، اما خیلی آیه حکیمه. الذین کدومن الذین؟ الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و اضل سبیلا. این هایی که جنبه های باطل را آنوار نگاه میکنند و مینگرند و جنبه های باطل رو طرح می کنن، این ها روز قیامت وارونه، چون تو این دنیا وارونه، این ها سرش نگذاشتن زمین. این ها علا خیلی قشنگه و علا وجوه دیم، یعنی این ها رو صورتشون محشورشون می کنن. الذین یحشرون، این ها کسایی هم که محشور میشن، علا وجوه دیم، علا وجوه رو صورتشون محشورشون ها به جهنم برسه. خیلی اصلاح توش هست. اولا اینا تو دنیا طرف منفی حادثه ها را میدن، یعنی منفی گرا بودن. یه آدمی که واسطه چی میبینه؟ افقهای دور را میبینه که بره. آدمی که صورتش رو زمینه، چشمش کجا را میبینه؟ همون لبونه. اصلا نمیبینه که این دشت به کجا خط میشه، خاک میبینه، گرما را بگیر. یک شما روی دشتی واسدیم دارید میریم، سردون بالاتون افقهای دور را میبینید، حالا معنی دارید که چرا این دشت هست؟ برای اینکه خودم برای خواهد به یه جا خط بشه. اون ته را میبینید، افق درایی، برنامه یابید، فلسفه وجودی خلقت را میشناسید. اما اگه کسی وارونه شد، سرش را بوده شد، چشمش فقط افتاد همون دم پاش، این آدم نمیتونه چیزی رو ببینه، این ده قدمش هم نمیبینه. این آدم همونه که دو دنیا افق ها رو گاهی شما دیدین دیگه، از کردن این تصادفه لطف خدا این بود که گاه آدم چه نگاهی به دور خدا به وسیله این تصادف برای آدم ایجاد کرد. محال است تو دنیا حادثه ای چه مشکل چه آسان نباشن الا این که جنبه حقی از هدیه ربوبیت است. رب العالمین هدیه میده. حالا اگه کسی وارونه باشه، همه چیزها براش باطل و ته حیاتش کجاست؟ الی جهنم. میگه پیامبر دشمنان تو بینش ندارن که افقهای بلند را ببینن، برای تو وصفهایی، برای نقد دین تو وصفهایی میارن. نمونهش گفتیم دیگه، میگن چرا به مرون نازل شد. اینها حیاتشون وارونه است و به همین شکل هم به جهنم. اولئک شر رو نمکان، اونا در موقعیت خیلی بدی هستن، اینا اصلا بینش ندارن، بصیرت ندارن. حالا هرچند تو جلسه هاشون بشنن صد دلیل بیارن که آقا مثلا جمهوری اسلامی به بوم بست بشه، آقا به لایت فقیه فایده نداره، دیکتاتوریش. اینا کسی که در بدترین موقعیت هست ارزش نداره. خدا به حق فاطمه زهرا به ما بصیرتی بده که این تفسیر وجودی هدیه خدا رو در این قرن از ولایت فقیه بفهمی و ببینیم من که هدیه ای بعد از نبوت برای این ملت بالاتر از بلاد فقید نمیدونم بحثی هم ندارم. میگه که اینا و ازل و سبیل، اینا اصلا خیلی بوشکان هم نتیجه بگیم، اصلا اینا راه را گم میرن، راه را گم میرن. اینایی که نمیفهمن معنی رسالت و حیات دینی را و دشمنی میکنن با رسالت و معنی حیات دینی، اینها راه را گم، اینها وارونه. دیگه نمیخواد با ما بحث کن. اگر قبول داری تنها حیات روی زمین باید حیات دینی باشه، با ما بحث کن، دغدغه کن، دعوا کن چرا حیات دینی نیست. بحث نکن که چرا حیات دینی باید باشد. فقط طرح و تئوری حیات زمینی باید از اندیشه نبی ساخته بشه. میگه اونهایی که با تو دشمنی میکنن، یعنی با نبوت، یعنی با تئوری حیات اجتماعی و ارتباطات انسانی که پیامبر آورده است با این مبارزه، اینا وارونه، اینا بد موقعیت دارن، اینا اصلا راه را گم کردن. من میفهمم پیامبر کسی که راه را گم کنه به کجا میرسه؟ به هیچ جا، به هیچ جا. یعنی نتیجه از این مقابل ها نمیگه. نمونش چی؟
و لقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا و دمرناهم تدمیرا. گفتیم که ای موسی عزیز، موسی علیه السلام را با کتاب و یاری مثل حضرت هارون علیه السلام فرستادیم که برن و بهشون گفتیم برید به طرف قومی که آیات الهی را تفسیر کنه.
یعنی چی؟ یعنی نگاهشون به عالم نگاهی نیست که خدا ببینه، رب ببینه. میگه خب به طرف اینا فرستادی، اینا چه کار کردن؟ نپذیرفتن، دشمنی کردن. پیامبر دشمنی کنن، دشمنان پیامبر ها وارونه، بدترین موقعیت رو دارن، راهشون گمه، پس به نتیجه نمیرسن، وارونه میشن. فدمر، خودمون هم میگون دمر شد دیگه، فدمرنا و وارونشون کردیم. چه وارونه ای؟ تدمیر. وارونه در اینجا وارونه، وقتی شما وارونه خب وارونه نیستین دیگه، چرا میفهمید وارونه این دیگه؟
یعنی پس یه وجهی دارید که، یعنی وقتی افتاده اید واقعا فقط بدنتون افتاده است، خیلی آینده تون است. اگه این ساختمان وارونه بشه خیلی سوارونه نشدن.
حالا اگه کل بودن آدم وارونه میشه خیلی وحشتناک. این ظهور وارونه شدن شخصیت این جامعه است که در روابط و در طبیعتشون به وجود اومد. چون از زمین و سبیل
ها نمونه دیگه، نمونه دیگه، یعنی نمونه دشمنی ها و نمونه نتیجه، نمونه ازل و سبیل اونهایی که روبرو پیامبر هستن. و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم. و دیگه قصه قوم نوح که دشمنی کردن پیامبرانشون رو تکذیب کردن، ما هم غرقشون کردیم.
و جعلناهم للناس آیه، خیلی آیه. و یک نشان، آیه یعنی چه؟ نشانه، نشانه یعنی چی؟ یعنی نمایش ظهور سنن خداوند در یک نوع زندگی جامعه. آیه
قوم نوح آیه شدن یعنی چی؟
خب یعنی در تاریخ نمایشی هستن برای اینکه اگر با حیات دینی مقابله کنی، با حیات دینی زندگی نکنی، نمونش رو ببین، وارونه میشی، نتیجه نمیگیری، گمراهی. یعنی اون چه میخوایی نمیرسه. آدم گمراه چیه؟ یعنی راه رو نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. خب وجعلناهم للناس، وقتی اغرقناهم یعنی همه اون چه که میخواستن از دست دادن، غرق شدن.
وجعلناهم للناس آیه. من حاشیه این آیه اینجوری نوشتم، جنبه کثرت عالم را گرفتن، جنبه کثرت عالم میدونی یعنی دنیا طلبی، و این در حالی است که پیامبران جنبه وحدت عالم را مطرح میکنند. از یه قاعده کلی است، همیشه نگه داره، تو قرآن هم زیاد داره، ان عبد الله و اجتن بوتا. یعنی پیامبران اومدن بگن توی عالم، توی عالم کسرات جنبه وحدت رو بگیم. یعنی ان عبد الله، یعنی تو دنیا خدا رو بگیرید، یعنی چی؟ خدا یعنی مقام وحدت مطلقه.
مقابل پیامبره چی را میخواستن بگیرن؟
جنبه کثرت خود عالم. کثرت اسم الهی است، وحدت وجود است، خدا عین وحدت است، عین وجود است. گوش کن قداسونه، خدا عین وحدت است. خب مگه عین وجود هم نیست؟ همه وجودها از خدا. خب هر کس از مقام توجه به وحدت فاصله گرفت، از مقام توجه از مقام وجود فاصله میگیره، به موضع اسم الهی میرسه. ظهور اسم الهی چی؟ یک اغرقنا، یک تدمر نفس برخشید دمر من. اینا دیگه ظهور اسم الهی هست. ما در عالم جنبه منفی از عالم بسازیم و بگیریم، این دنیا دوست. پیامبر اومدن که جنبه احسن و تفسیر را بگیرن، خدا دوست. و اعتدنا للظالمین عذابا اليما. ما برای ظالم ها، ظالم دیگه وقت مشخص شد، یعنی کسانی که جنبه کثرت عالم بگیرن، یعنی کسانی که خود بگیرن نه خدا بگیرن، یعنی کسایی که با پیامبر دشمن میکنه، اینا یکیه. عذاب علیم شد بمیزید، این خودش را به جان خودش بمیزید، خودش که از خودش نمیزید که گریز از خیش در آسان و خودش روز قیامت از قلب خود کافر آتش میزید. آده به کجا بره؟ خدا را فکر کنی. نمونه این دیگه، نمونه هایی که دشمنان پیامبران کیا بودن، چه نتیجه ای گرفتن. حالا شما بیاد به اسم دیگه، اینا فرق نمی کنه. وقتی که میگن آقا در این دنیا میخواد جمهوری اسلامی باشه، میخواد نباشه، اگر ما بیش از حد مردم رو مشغول دنیا و زندگی دنیایشون کردیم، از نبوت و برنامه نبی باز بمونن، از نماز واجبشون هم باز مونن، چه برسه نافلشون، این ملت نابود میشه. حالا هر که میخواه باشه، هر نظامی که میخواه باشه، به قول آیت الله جواد حفظ الله تعالی میفهمدن بابا نظامی که امیر المومنین حاکمش بود از دست رفت، معصوم. قاعده ما داریم در عالم که نمونش ببینید، اگر برنامه نبی نباشد در صحنه، تمام انرژی ها خیلی عجیبه صاحب. یه بار نیم بگم آقا الحمدلله تو این جمهوری اسلامی این برنامه ها رو دیدیم، مردم متدین شدن. اینا باید بگم ما افتخارمون به این صاحب. بگم آقا اینا بد نیست، اصل نیست، همش اینکه فکرمون باشه که نه آقا جدول اینا رنگ کردیم، خاک ها چمن کردیم، چطوری میشد؟ این افتخار نیست، بدم نیست، بنده نظرم نیست بده، اما به همون که عرض میکنم بارها، یعنی اگه یه وقت جا خدا رو گرفت ما چه خاکی به سر بودم. اگه جا خدا رو گرفت نباید جد. و آدم و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا. بفرم یک منحصر به یه قوم نیست که قوم ها بودن، اصحاب رس بودن، عاد بود، سمیود بود و قرونن بین داده و بین اینها، قرون یعنی هم امت ملت، ملت های زیادی بین این تازه بین قواب همون ثمود و اصحاب رس بودن بسیار. همه چی شدن؟ کلن زرب ناله و لفظان برای همه شون ما مثال آوردیم، نشونشون گفتیم که براشون مثال زدیم که حیات غیر دین چیه، حیات دین چیه، نمونه بس بوردیم، وقتی مثال به معنای وصف هم هست دیگه، ترسیم کردیم، تبلیم کردیم، نپذیرفتن، نپذیرن، چون ازل و سبینا. بعد ظهورش چیز کلن تبرنا تطبیرا، همه شون تکه تکه شدن، پاره پاره شدن. آره پاره شدن بدنی مطرح نیست، انرژی ها، برنامه ها، هیچی هم. خیلی میشه اینا رو خوب فهمید به نظر من. ما گاهی دیدیم، من خودم نظرم از که اگر کنار کارهای عمرانی کارهای معنوی نکنیم،
هیچ وقت رضایت مردم رو نمیشه بگیره، کافر و مومن هم نداره. ولی اگر بله بالاخره نظام اسلامی باید کمک مردم کنه، اجتماعشون مفید باشه برای زندگیش، بالاخره مردم انقلاب کردن. اما شما این بچه های مسلمون خیلی قانع، اگر که راحت بتونن بنده که کنن راستی، ولی اهل دنیا اهل حوثن، حوث به هیچ جا متوقف نمیشه. برای همین حتما اگر حوث بازها مورد نظر بودن، جنس حوث پاره پاره کردن حوث هست، اون کسی است که حوث داره. اگر حوث بازان رو خواستیم قانع کنیم، هرگز اون انضباط ما، زحمت های ما به جایی نمیرسه، خودشون میان همینا رو پاره پاره میکنن. این خودش سنت خود، هیچ وقت زحمات ما به نتیجه نمیرسه، خود خدا از هر طریق هست نمیذاره زحمت ما رو، چون جنبه یعنی دنیایی داشته، جنبه فقط دنیا بوده. فرمان و لقد اتا علی القریه التي امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا. خیلی قشنگ میگه پیامبر، همین مردم تو، همین مردم قریش، اتا علی القریه التي امطرت مطر السوء، میگذشتن رد میشن از اون قریه، که قریه نه یعنی دیها، یعنی اون ملتی، اون امتی که البته مشخصه که فرمود که قوم لوط رو میگه، قوم لوط آثار تمدنشون هنوز بوده است در راه شام، یعنی از حجاز که میرفتن شام، قوم لوط در بین راه میدیدن آثارشون، که حتی یه بار وقتی میان رد میشن یه بادی که میوزه 3 روز پیامبر مریض میشن. بعد میفهمم این هنوز بقایای اون عذابی است که این قوم رو از بین برده. حالا قوم لوط کجا، پیامبر کجا؟ من میگه که این ملت که بارها رد شدن از کنار آثار و بقایای تمدن قوم لوط، افلم یکونو یرانه ها، آیا ندیدن؟ آیا نمیبینن؟ دائم که میبینن. قصه چیز دیگه از پیامبر، اینها قیامت را نمیفهمن که نمیتونن تحمل، بلکانو لا یرجون نشورا، اینا امید ندارن که قیامت هست. و ازا رعو که این یتخذون که الا خزوان احاز الذی بعث الله رسولا، اینا چون قیامت را نمی فهمن، نبوت را نمی فهمن، چون نبوت را نمی فهمن، تو را که می بینن میگن این مسخره است که نعوذ بالله پیغمبر شده. پس جنبندی راست اینجا خیلی روشن شد، خیلی سعجی میداد به ما. حالا این دوتا آیه میگه ریشه همه انحراف ها که موضع گیری دشمنانه میشه، نفهمیدن قیامت هست که منجر به دشمنی با نبوت هست. باید که اینها قیامت را بفهمن تا نبوت را بفهمن، وگرنه میبینن ملت ها نابود شدن ولی بیدار نمیشن. اسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا یا مقلب یا مقلب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة الدنيا.